بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: عند نزول الشدائد يخرب حفاظ الأخوان، يخرب حفاظ الأخوان. زمانی که نازل می شود سختی و بلاها بر سر انسان، برادرانی که بایستی حافظ انسان باشند، انسان را یاری کنند، دیگه این دیواره حفاظ برادران خراب می شود و هر کس دنبال کارش می رود و به سراغ انسان نمی آیند. اینی که در زندگی انسان باید بداند با چه افرادی رفت آمد می کند، افرادی که واقعا انسان وفاداری هستند یا نه انسانهایی که دنبال منافع خودشون دور بر انسان رو میگیرند و اظهار رفاقت و دوستی میکنند. بعضی از افراد هستند، شاید بسیاری از افراد، رفاقتشون با انسان به خاطر یک طمعهایی که در انسان دارند، یا طمع مال هست، یا طمع پست و مقام هست، یا طمع به دست آوردن شهرت، امثال اینها. خب تا زمانی که انسان در اون پست و مقام هست، در اون شهرت هست، در اون موقعیت هست، دوستانی دور و بر انسان رو میگیرن. ولی وقتی که انسان اون موقعیت رو از دست داد، میبینید رفقا و دوستان سابق همه انسان را رها می کنه. امام علی هم همین رو می فرماید: زمانی که شدائد بر انسان ورود پیدا می کند و نزول پیدا می کند، اون دیوار حفاظی که برادران باید داشته باشند برای انسان، از انسان محافظت کنند، یاری بکنند، انسان را رها می کنند و انسان را تنها می گذارند. خب بحث فقهی ما مربوط می شود به مسئله 58 عروت الوثقی. ما متن عروه را توضیح دادیم خدمت عزیزان طلاب، فقط مانده از حواشی رو می بایستی شرح بدیم. خب کتاب عروه‌ای که ما در اختیار داریم 10 حاشیه برش هست، ولی ما حواشی اعلام رو خدمت عزیزان بیان می‌کنیم. بعد از این که حواشی رو گفتیم، وارد استدلال‌های مسئله 58 می‌شویم و بحث رو ادامه می‌دهیم. مسئله 58 عرض کردیم این است که اگر مشتری مالی رو بخرد که سود داشته باشد، بیع هم لازم بشود، بعد بایع بیاد استقاله بکنه، مشتری هم اقاله بکنه. مرحوم صاحب عروه فرموده است خمس از اون ربح ساقط نمی شود مگر از شأن مشتری باشد که اقاله بکنه. این شرح این مسئله مفصل گذشت. فقط حواشی که در این زمینه هست، امروز حواشی را و دلائل بعضی از حواشی را ذکر میکنیم. حاشیه اول، حاشیه مرحوم امام خمینی است که میفرمایند از ظاهر و سقوطه مطلقا. ظاهر این است که خمس با این اقاله دیگه ساقط می شود از ربح مطلقا، یعنی وقتی که بیع اقاله شد، خمس از ربح در این معامله ساقط می شود مطلقا، چه بیع لازم شده باشد بعد اقاله شده باشد، یا نه بی هنوز لازم نشده است و خیار هنوز موجود هست و در زمان خیار دارد اقاله می کند. در هر صورت خمس ساقط می شود. این حاشیه اول که مال مرحوم امام خمینی بود. حاشیه دوم مال مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرماد اذا کان ذالک بعدا قضاء سنه الربح، این عدم سقوط خمس از ربح بعد از لزوم بی، این بعد از این است که سال خمسی تمام شده باشد. یعنی اگر سال خمسی تمام شد بعد بی لازم شد بعد اقاله شد، خم ساقط نمی شود. و اما اذا کان فی اثنائها فالظاهر سقوطه، اما اگر اقاله در وسط سال خمسی صورت گرفت، هنوز سال خمسی تمام نشده است، در وسط سال خمسی اگر اقاله صورت گرفت، ظاهر این است که خمس از ربح ساقط می شود. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی در ادامه می فرماید ولا فرق فی ذلک بین الموارد، در این مطلبی که گفتیم فرق بین موارد نمی کند، چه می خواهد از شأنیتش باشد اقاله، چه می خواهد شأنیت اقاله را نداشته باشد، در تمام این موارد ساقط است. ولا وجه للاستثناء المذکور، هیچ وجهی هم برای استثنایی که مرحوم صاحب عروه ذکر کردن در مسئله 58 وجود ندارد. الاصفهانی، مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی در این حاشیه‌ای که مطرح کردند دو تا تفصیل داده است، دو تفصیل مطرح کرده است. تفصیل اول این است که وقتی که بی لازم شد، تارتن بعد از تمام شدن سنه خمسی باید تقاضای اقاله می کند، تارتن قبل از اتمام سال خمسی باید تقاضای اقاله می کند. اگر چنانچه استقاله بایع بعد از اتمام سال خمسی باشد، مطلقا عرض کنم خدمت شما خمس ساقط نمی شود، چه اقاله شأن مشتری باشد چه اقاله شأن مشتری نباشد، فرق می کند، خمس ساقط نمی شود. چرا؟ چون خمس در این فرض مال غیر هست، نه مشتری مالک هست، فرض این نه وکیل هست و نه ولایت دارد، هیچ کدوم از اینها نیست. ولی اگر چنانچه استقاله توسط بایع در اثناء سال خمسی باشه، هنوز سال خمسی تمام نشده است، باید تقاضای چیز استقاله می کند، مشتری هم می پذیرد، در این صورت نظر محقق اصفهانی این است که مطلقا می تواند اقاله بکند و اقالش هم پذیرفته شده است، چه مشتری شأنیت اقاله رو داشته باشد چه شأنیت اقاله رو نداشته باشد، خمس هم دیگه ساقط می شود. و ظاهرا نظر صاحب عروه هم همین هست که اگر چنانچه اقاله در وسط سال خمسی بود، خمس عرض کنم خدمت شما ساقط هست، منتها با این فرق که صاحب عروه فرمودند اگر شأنیت اقاله را داشت ساقط می شود، و الا اگر شأنیت اقاله را نداشت ساقط نمی شود. ولی مرحوم محقق سید ابوالحسن اصفهانی فرمودن نه، اگر در وسط سال خمسی بود، هنوز سنه خمسی تمام نشده است، مشتری اقاله کرد پذیرفته شده است و خمس از ربح ساقط می شود. حالا چه شأنیت اقاله را داشته باشد مشتری، چه شأنیت اقاله را نداشته باشد مشتری، فرق نمی کند. حالا علت حاشیه سید ابوالحسن اصفهانی رو بیان خواهیم کرد خدمت عزیزان. بله، علت حاشیه که استاد ابوالحسن اصفهانی زده است این است که در پایان شرح لمعه، بحث پایان بحث عرض کنم خدمت شما تجارات، بله، کتاب المتاجر، مرحوم شهید ثانی فرمودن اقاله مستحبه و خیلی از فقها، اصلا مشهور فقها میگن اقاله مستحبه. خب اقاله مستحب است، این در صورتی است که، یعنی استحباب اقاله در صورتی است که مالک بخواهد اقاله بکند، لذا ربحی که حاصل شده در اثناء سنه خمسی، ربح ملک مالک هست، سنه هنوز تمام نشده، ولذا خمس عرض کنم خدمت شما از ربح وسط سال کس نمی شود. بله، و ما می توانیم معونه اهل و عیال خودمان را از ربح برداشت بکنیم. البته ربح چیز معونه را که در وسط سال از ربح برداشت می کنیم برای اهل و عیال، باید به اندازه شأنمون از ربح برداشت بکنیم، نه بیشتر از اون. تشخیص شأنیت هم امر عرفی است، وابسته به تشخیص خود مکلف هست، ولذا اگر چنانچه مالک بخواهد معونه را که از ربح برداشت می کند در وسط سال بیش از شأنش برداشت نماید، اینجا جایز نیست، چون مازاد بر معونه شعنی برداشت از مال غیر هست و تصرف در مال غیر جایز نیست، چون میخواد از ربح که یک پنجم اون مال غیر هست میخواهد بردارد که شأنیت اضافه برداشتن از ربح را ندارد. در نتیجه اقاله‌ای که در وسط سال واقع می شود نسبت به یک پنجم اگر بیش از شأنش باشد، این اقاله نسبت به یک پنجم می شود فضولی. و فضول چون، چرا؟ چون تصرف در یک پنجم بیشتر از شأن تصرف در مال غیر هست که وضعاً و تکلیفاً ممنوع هست، جایز نیست، چون تصرف در مال غیر هست که این این متصرف نه مالک است، نه ولایت دارد و نه وکالت دارد، هیچ کدوم رو نیست. بنابراین به این صورت ما دلیل حاشیه مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی را خدمت عزیزان بیان کردیم. تا کنون دو تا از حواشی رو ذکر کردیم. حاشیه سوم مال حاشیه مرحوم آل یاسین هست. آل یاسین هم از فحول فقه محسوب می شود. حاشیه آل یاسین این هست که می فرماید مطلقا اذا کان اقاله بعد انقضام امر ربح و الا یسقط کذالک من غیر استثناء فی صورته. یعنی اگر بعد از انقضاء سال خمسی استقاله نماید، مشتری حق اقاله را ندارد و اقاله او پذیرفته نیست و خمس از ربح هم ساقط نمی شود، چه شأنش اقاله باشد چه نباشد. ولی اگر چنانچه در اثناء سال خمسی مشبایه تقاضای اقاله کند، در اثناء سال خمسی مشتری حق اقاله را دارد مطلقا، چه شأنیت مشتری اقاله باشد چه شأنیت اقاله را نداشته باشد. بنابراین نظر مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آل یاسین خیلی مثل هم هست و شبیه هم هست، یک نظر دارن، نظرشون برخلاف مرحوم صاحب عروه هست. خب حاشیه چهارم، حاشیه چهارم مال مرحوم آقای حکیم هست. حاشیه چهارم این است که اذا کان بعد تمام سنه بلا استثناء، یعنی بله مرحوم آقای حکیم بعد از این که صاحب عروه میفرماد اگر مشتری کالایی رو خرید که سود داشت، این کالا رو که خرید به بیع خیاری بود، بید لازم شد بایه استقاله کرد، مشتری هم اقاله کرد، خم ساقط نمی شود. آی حکیم فرموده از اذا کان بعد تمام سنه بلا استثناء، این که خم ساقط نمی شود، این بعد از این که سال خمسی به پایان بپذیرد بدون استثناء. اما فل اثناء فظاهر سقوط الخمس اذا کان من شأنهی، اما اگر چنانچه اقاله در وسط سال خمسی باشد، هنوز سال خمسی تمام نشده است و پایان نپذیرفته است، اگر سال خمسی پایان نپذیرفته است و اقاله محقق شد و بیع منحل شد، خمس از رب ساقط می شود، منتها شرطی دارد. شرطش این است که اقاله کردن شأن مشتری باشد. پس بنابراین نظر آی حکیم در این ارتباط این هست که اگر اقاله بعد از اتمام سنه باشد، اصلا اقاله مشتری پذیرفته نیست، خمس رب هم ساقط نمی شود بدون استثناء، چه میخواد اقاله شأن مشتری باشد چه میخواد اقاله شأن مشتری نباشد، فرقی نمی کنه. ولی اگر چنانچه نه، اقاله در وسط سال خمسی باشد و هنوز سال خمسی تمام نشده است، مشتری هم اقاله کرد، در اینجا خمس از ربح ساقط می شود، حالا چه مشتری شأنیت اقاله را داشته باشد چه مشتری شأنیت اقاله را نداشته باشد، فرقی نمی کند. حاشیه دیگر که باز خیلی مهم هست باید بیان بشود، حاشی مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق بروجردی بعد از اون مسئله ای که صاحب عروه گفتند اینطور می فرماید بلی از قطمت لقا علی الاقوا، یعنی صاحب عروه فرمود هنگامی که مشتری ساقط اقاله کرد خم ساقط نمی شود مگر اینکه شأنیت اقاله را مشتری داشته باشد، مگر شأنیت رو داشته باشد. این که مگر شأنیت رو داشته باشد، اینجا جناب محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرماند بلی از قطمات لقا علی الاقوا، یعنی اگر اقاله در وسط سال بود خمس از ربح چنین بیعی ساقط است مطلقا، چه اقاله شأن مشتری باشد چه اقاله شأن مشتری نباشد، فرقی نمی کند. بله، وقتی مشتری بیع لازم را اقاله کرد همین اقاله کردن موجب سقوط خمس می شود. بنابراین بلی از قط و مطلقا علی الاقوا، مراد از مطلقا این است که مشتری چه شأنیت داشته باشد چه شأنیت اقاله را نداشته باشد، فرقی نمی کنه. خب این هم حاشیه مرحوم محقق بروجردی. حاشیه ششم که مال مرحوم سید عبدالهادی شیرازی است که ایشون هم در میان فقها فحلی محسوب می شوند. حاشیه مرحوم سید ابوالحسن سید عبدالهادی شیرازی این است که بل مطلقا علی الاقوا، بل مطلقا علی الاقوا، علی شیرازی یعنی سید عبدالهادی شیرازی، یعنی چی؟ یعنی مطلقا خم ساقط می شود با اقاله در وسط سال، مطلقا چه در شأن مشتری اقاله کردن باشد چه در شأن مشتری اقاله کردن نباشد، فرق نمی کند. البته ایشون علل احوت می فرماید. خب در اینجا فرق بین حاشیه مرحوم محقق بروجردی با حاشیه مرحوم محقق شیرازی چیه؟ علی ظاهر در این تفصیلی که دادند مثل هم هست. بله مثل هم هست، فقط تنها فرقی که وجود دارد این است که مرحوم آقای بروجردی فتوا به سقوط خمس دادن در این فرض، ولی مرحوم محقق شیرازی فتوا به سقوط خمس ندادند، بلکه فرمودند علل احوت، بنابر احتیاط خمس در این فرض ساقط می شود. پس بنابراین تمام این حاشیه هایی را که حاشیه های ششگانه ای را که خوندیم و توضیح دادیم خدمت عزیزان، صاحبان این حواشی قائل شدند که اگر اقاله در وسط و اثناء سال باشد، سال خمسی باشد، خم ساقط می شود. حالا چه اقاله در شأن مشتری باشد چه اقاله در شأن مشتری نباشد، فرقی نمی کند. بله البته، بله بله، برخلاف آی حکیم، آی حکیم این رو نگفتن، آی حکیم تفصیل دادن، گفتن اگر اقاله در وسط سال خمسی باشد مشتری در صورتی که اقاله می کند که شأنیت اقاله را داشته باشد. اون وقت خمس هم ساقط می شود از ربح. ولی اگر شأنیت اقاله را نداشت، اقالش پذیرفته نیست، در نتیجه خمس هم از ربح ساقط نمی شود. خب تا اینجا تفاصیل مختلفی از صاحبان حواشی خدمت عزیزان ارائه شد و بیان شد. حالا ما باید ببینیم که دلائل این حواشی چی میتواند باشد. به عبارت دیگر این تفاصیلی را که این فقهای ارشد دادند، علت این تفاصیل چیست؟ چگونه میتواند قابل پذیرش باشد این تفاصیلی را که این فقها دادند؟ آیا برای این تفاصیل دلائلی دارند؟ میتوان برای این تفاصیل دلائلی را آورد؟ یا بعضی از تفاصیل قابل پذیرش نیست و بعضی از اونا قابل پذیرش هست؟ یا نه به طور کلی هیچ کدوم از تفاصیل قابل پذیرش نیست، باید در اینجا نظر و فتوای دیگری برخلاف این اعلام و صاحب عروه داد؟ بنابراین بحث من را برای ادامه در مورد ببینیم وجوهی که برای این تفاصیل می توانیم بیان کنیم چه وجهی است. خب بحث ما می ماند برای ادامه جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.